خود همین نفسگیری این مثلا رو نگاه کنید. آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بیتابیش افزون. این مثلا رو وقتی میخونید نفس شما هم کم میشه. در واقع یه جور اجرای شعر، خوندن شعر همحسی و ایجاد سمپاتی میکنه با اون غریق. اگر فلسفه‌ای در کوتاه و بلندی مصرع‌ها و استفاده از موسیقی های درونی و کناری باشه، لاجرم بایستی از این گونه باشه، وگرنه هیچ سودی بران مترتب نیست که ما فقط مصرع‌ها رو از مساوی بودن در بیاریم و نامساوی بکنیم، بلکه ضرر هم میکنیم، برای اینکه خوش آهنگی و حفظ شدن و خیلی چیزای دیگر رو از دست میدیم. پس لاجرم بایستی فوایدی از این دست داشته باشه، وگرنه فقط یه تفنن بیهوده است و از ریخت انداختن شکل و شمایل منظم و متقارن آثار ادبی و هنری که خیلی هم خوشایند نیست. اگر این هزینه ای که میدیم سودش بیشتر از اون نباشه برای ما، فقط یه هزینه بیهوده ای باشه. یادتون هست جلسه پیش راجع به شکل‌های منظم و متقارن براتون گفتم و گفتم که خواص از شکل‌های پیش‌بینی پذیر و ساده و متقارن زود خسته میشن، برای همین دوست دارن پیچیده‌تر باشه، متنوع‌تر باشه. هماهنگی رو از بین اجزای متعددتری، اون وحدت رو در میان کثرت انبوهتری بتونن به دست بیارن تا لذتش هم بیشتر بشه، نه اینکه مثل تقسیمات ریاضی همه چی به دو قسمت مساوی تقسیم بشه و متقارن باشه و خیلی زود ممکنه از اینا خسته بشن. برای همین در بیشتر تابلوها شما می‌بینید حتی اگر تقارن رعایت کرده باشه، یه لکه یه طرف انداخته تا اون رو و هم بزنه و زیباتر بکنه، یه گلی، یه رنگی، یه نقطه، یه امضایی، حتی وقتی هیچی نباشه یه امضایی میکنه یه طرفش که اون تقارن ریاضیوار رو از بین ببره. در شکلهای کلاسیک شعر هم همچنان که میبینید بیشتر شکلهای کلاسیک منظم و متقارنن. مثلا غزل به این شکله، قصیده به همین شکله، رباعی و دوبیتی به همین شکلن، مگر اینکه اینم مثلا گاهی باشه یا نباشه. مثنوی کاملا متقارنه، یعنی همه مساریش و همه ابیاتش با هم دیگه منظم و متقارنن. اما ممکنه خانم ابریس رو شما به این شکل ببینید و فقط موقعی که درست روبروی اینم اینو مثلا دور محور عمودش بگردونیم وقت تازه متقارن میشه. به همین دلیل اگه یادتونه گفتم نه اینکه در این آثار ادبی یا هنری توازن نباشه، هماهنگی نباشه، بلکه لزوماً توازن متقارن نیست و ممکن است یک جور توازن توزیعی باشه. مثلا اگر داربگ رو بخونیم، خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه، گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک، سوگواران در میان سوگواران، قاصد روزان ابریدار و کی میرسد باران، بر بساطی که بساطی نیست در درون کومه تاریک من که ذره ای با آن نشاطی نیست، و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش می ترکد، چون دل یاران که در هجران یاران قاصد روزان ابری دار و کی می رسد باران. این ریخت، این مورفولوژی این شعر، در واقع ریخت شناسی این شعر به ما نشون میده که یک جور توازن توزیعی اینجا هست، نه توازن متقارن. اگر یادتون باشه گفتم در توازن توزیعی یک نقطه، یک کانون، یک مرکز ثقل هست و عناصر و اشیای دیگه در اطراف اون به گونه ای چیده میشن که در نهایت ما یه ترکیب هماهنگ و متعادلی داشته باشیم، یعنی یه طرف تابلو کج نشه، سنگین نشه. در اینجا هم کلمه گرانیگاه یا مرکز ثقل یا کانون به نظر من بارانه، هم از نظر معنا و درون مایه و هم از نظر آوا و لفظ و نماد. یعنی مرکز ثقل آوایی و معنایی شعر به نظر من همین بارانه. فرض کنید یه تابلوی از باران کشیده نیما که نقطه وسطش یا نقطه کانونیش که لزوما وسطش هم لازم نیست باشه، گرانیگاهش، مرکز ثقلش کلمه باران باشه، که در جاهای پایانبندی مصرعها هم تکرار میشه. جایگاه قافیه جایگاه استراتژیک و حساسیه، بنابراین کلمه‌ای که در اونجا بیاد اثرش چند چندان میشه. اگر نقطه قوت شما در قافیه باشه نقطه قوتتون چند برابر میشه، اگر نقطه ضعف شما در قافیه باشه همون نقطه ضعفتون زیر ذره بین میره، آگراندیسمان میشه، بزرگ نمایی میشه. پس بنابراین یکی از راه های تأثیر بیشتر شعرهای این است که شما مضمون اصلی رو و ضربه اصلی رو و نکته اصلی شعر رو در جایگاه قافیه قرار بدید. امتحانش هم راحته. اگر یه رباعی، دو بیتی، شعری، غزلی خواستید بگید، یه دفعه نکته اصلی رو در جایگاه قافیه بذارید، مضمون اصلی رو یه دفعه یه جای دیگه بذاریدش، بعد میگید چرا شعر فلانی بیشتر قشنگه، چرا ما اینو که میخونیم دوتاشون هم یه وزن دارن، دوتاشون هم یه جور قافیه دارن مثلا، حتی یعنی اینو که میخونیم بیشتر لذت میبریم. اینا این چیزای پنهانیه که دیگه آشکار نیست که شما بگید خب وزنش که همونه، قافیهش هم که همونه، پس چرا ما از این لذت بریم. هزار نکته باریک‌تر از اون اینجاست. نه هر که سر نتراشد یا بتراشد قلندری داند. بنابراین این رازها و رموز هم هست. پس اینجا که میگه قاصد روزان ابری دار و که میرسد باران، ببینید کلید اصلی این شعر همین بارانه، مرکز ثقلش. اون وقت با قافیه های مثل سوگواران زمینه رو فراهم کرده برای شما. میدونید باران حتی با آن هم میتونست قافیه بشه، اما سوگوار و بار وقت علبونونش هم زیادی باشه قافیه رو خیلی غنیتر، سرشارتر، پرخونتر میکنه. و همچنین دوباره میگه در هجران یاران قاصد روزان ابری کی میرسد باران. علاوه بر این قافیه و ردیف، شاید بتوانید رد پای موسیقی درونی رو هم دنبال کنید و برسید به این که مثلا در جوار کشت همسایه، آیا جوار یه جوری موسیقی باران رو تداعی نمی کنه؟ سوگواران در میان سوگواران قاصد روزان ابری. این روزان هم از اون آشنای زدایی هاییست که نیما خودش گفت ما باید انجام بدیم. مثلا آدم رو که با الف و نون جمع می‌بندن که میشه آدمیان، چون آدمیه دیگه، آدم اسم خاصه، یعنی آدمی، بنابراین باید بشه آدمیان. بایستی میگم آی آدمیان، ولی شما تصورش میگه چقدر خنک و رسمی میشد یه غریق رو اینجوری صدا بکنی، اصلا خودش غرق میشه میره قبل از اینکه کسی به دردش برسه. پس بایستی مثل حرف زدن معمولی باشه، میگه آدما، آی آدما، اما چون محاوره نیست میگه آدم ها. اما اینجا میگه قاصد روزان ابری، یعنی اینجا دوست داره با الف و نون جمع ببنده. شاید خود این هم موسیقی باران رو تکمیل میکنه. خود دارویگ یه هجای بار در دار هست. دارویگ قورباغه درختی است که مردم نواحی شمال مازندران این باور رو دارن که وقتی که در هوا ببینن هوا به گونه ایست که قورباغه درختی داره آواز میخونه، میگن حتما بارون قراره بیاد، این رو نشانه باران میگیرن. از این باور عامیانه نیما استفاده کرده و این رو سمبول کرده، نماد رحمت و آبادی و آبادانی و عدالت و گشایش و پیروزی گرفته. به نظر من اینا همه دوباره جدار دنده های نی به دیوار اتاقم این دارد از خشکیش میترکد چون دل یاران میکدره. به نظر من همه اینا چینشیست برای اینکه باران رو که در مرکز این تابلو قرار داره یک کمپوزیسیون یک ترکیب بندی متعادلی و متوازنی فراهم بکنه. پس متوجه شدید اون مثالهایی که زدم برای معماری و توازن و تقارن پر بیهوده نبود، میخواستم چنین نتیجه ازش بگیرم که شاید این گرایش به ایجاد تعادلهای از این گونه در هنر نو، در نقاشی نو، در شعر نو برخواسته از همین نیاز به تنوع باشه و اینکه بالاخره نمیشه فقط معتاد بود به شکل‌های متقارن و متوازن، اون هم زیبایی خاص خودش رو داره. اما این هم زیباست، یعنی هیچ کس نگفته موج‌های دریا زیبا نیستن، ستاره‌های آسمان زیبا نیستن، کوه‌ها و دره‌ها و دشت‌ها و فراز و فرودها زیبا نیستن، همه اینها زیبا هستن. پس زیبایی رو میشه به هزاران گونه ایجاد کرد، نوآوری رو میشه از راه‌های گوناگون فراهم آورد. اینجوری نیست که یک فرمول داشته باشه، یک قاعده داشته باشه. به این ترتیب ما چند تا شعر خوندیم. از نظر موسیقی عروضی هم شعر میتراود مهتاب در واقع در بحر رمل بود با وزن فاعلاتون. اما رمل مخبون، یعنی بعض وقتا میتونه فعلاتون باشه، بنابراین میتراود مهتاب فاعلاتون فعلات یا فعلون فرقی نمی کنه، میدرخشد شبتاب فاعلاتون فعلات، نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک فاعلاتون، نیست یک دم شکند خواب فاعلاتون و به چشم و فاعلاتون کس و لیک فاعلات. به همین صورت تقطیع میکنیم که دیگه ادامه نمیدیم تا آخرش، چون همش مثل همینه. یا آی آدم ها همش به وزن فاعلاتونه، آی آدم ها که برسا هل نشسته شاد و خندانید، چه فاعلاتون 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 فاع. یکی از رازهای شعر نیمایی هم این است که پایان بندی مصرعها رو بایستی مواظبت بکنه شاعر. یعنی اینجور نیست که هر جایی آخر مصرع رو به امان خدا رها کنه به دنبال کارش. برای اینکه مخصوصا اگر در شعرهای متفق الارکان، در اوزان متفق الارکان، مثلا وزنهایی که از تکرار یک رکن پدید میان، مثل فاعلاتون 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 یا مفاعیلون 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 مفاعیلون، اگر در اینجا مصرعها رو در آخر رکن، یعنی رکن سالم تموم بکنیم، میشه مفاعیلون مفاعیلون، مصرع بعد هم میشه مفاعیلون مفاعیلون مفاعیلون، بنابراین اون میشه یک نفس خوند از اول تا آخر. یعنی میشه گفت مفاعیلون 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 تا آخرش هم همجور ادامه داد اگه نفس داشته باشید. این رو بهش میگن بحر طویل، شعرهایی که متصل پشت سر هم خونده میشه. بعضی وقتا که میخوان شعر نو بگن بعضی از آدم ها بحر طویل میگن، چون نمیدونن که پایان بندی مصرعها یک راه و روشی داره، یه حکمت هایی داره. مثلا فرض کنید حتی گلچین گیلانی، باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان میخورد بر بام خانه، یه جور بحر طویله، چون بیشتر مصرعهاش با فاعلاتون آخرش تموم شده. یعنی میشه همجه پشتر هم خان، باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان میخورد بر بام خانه، همجه تا آخرش. در صدی که نیما پیشنهاد میکرد که سه چهار تا راه هست برای اینکه کجا مصرع رو تموم بکنیم، که کسانی که شعر نو میگن بایستی به این دقت بکنن. چه در وزنهای متفق الارکان چه در وزنهای مختلف الارکان، مثل مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلات. در وزنهای متفق الارکان سعی کنید یک با رکن سالم مصرعتون تموم نشه حتی الامکان، نه اینکه اگه یه دفعه شد مثلا خیلی اشتباهه، میخوام که بحر طویل نشه. بنابراین مفاعیلون رو میشه در مفا تموم کرد، در مفاعی که مساوی با فعولون میشه تموم کرد، فاعلاتون رو میشه در فا تموم کرد، در فع تموم کرد، در فاعلون تموم کرد. پس یا زحافی از اون رکن رو به کار میگیرید، از اون وزن رو، مثلا فعولون یه زحاف از مفاعیلونه، یا اون رو اشباع میکنید، مثلا مفعولون رو میکنید مفعولات، پرش میکنید برای اینکه یک سنگینی وقاری در آخر مصرعتون ایجاد بکنید تا بتونید نفس تازه بکنید. پس یا کاهش یا افزایش، اشباع یعنی، یا اینکه قافیه قرارش بدید. اگر جایی رو خواستید مکسی بکنید، پرده رو دگرگون بکنید، وارد یک حرف دیگه‌ای بشید، بحث دیگه‌ای بشید، حس دیگه‌ای بشید، میشود با قافیه این کارو کرد. یعنی جایی که قافیه میاد خود به خود یه تکیه‌گاهی ایجاد میشه. در وزنهای مختلف الارکان هم همینجور، شما در بحر مضارع میتونید بگید مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلات، میتونید بگید مف، یه مصرع داشته باشید مف، مثلا با، مثلا را، مثلا نه، میتونه مف، میتونه مف او، میتونه مفعول، میتونه مفعولو، میتونه مفعولون، میتونه مفعول و فا، میتونه مفعول و فاعلون، میتونه مفعول و فاعلات، میتونه مفعول و فاعلاتو، مفعول و فاعلاتو مف، مفعول و فاعلاتو مفا، مفعول فاعلات مفاعی، مفعول فاعلات مفاعیل، مفعول فاعلات مفاعیلون، مفعول فاعلات مفاعیل و فا، مفعول فاعلات مفاعیل و فاعلون، مفعول فاعلات مفاعیل و فاعلات. خلاصه خیلی زیاد میشه. این چقدر امکانات دارید، تنوع دارید. اگر هم حتی کم آوردید، یعنی گفتید مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلات، هنوز هم حرف داشتید. اینم به نظر اخوان اینجوریه، باید بگید مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلات و مفاعیل و فاعلات و مفاعیل و فاعلات و مفاعیل تا آخرش. مفاعل فاعلات مفاعل فاعلون یه وزنه. ولی میتونید شما تا اول بگید مفاعل فاعلات مفاعل فاعلات مفاعل فاعلات، تا حد بگید ازتون خواست. بنابراین راههایی برای کوتاه‌تر کردن و بلندتر کردن مصرعها هم ایجاد کرد، که اگر حرفتون ادامه داشت یا یک مصرع نفس بر خواستید بگید، میتونید حتی وزنهای مرکب و مختلف الارکان رو هم طولانی کنید، کش بدید. انعطاف داره در واقع اینها. برای اسم گذاریشون هم دیگه اونجور نیستی بگید بحر رمل مسمن مخبون یا مکفوف یا مقصور، باید بگید در بحر رمل نیمایی، در مایه های بحر رمل، چون دیگه یا رمل مخبون دیگه فوقش مثلا فعلاتون باشه، چون معلوم نیست که کدوم مصرعش مخبونه کدومش مقصوره کدومش. اینجور نیست که مثل اونا مساوی باشن، یه مصرعی که بعضش رو در آوردی برای همه مصرعها بشه اسم گذاری کرد. این هم از موسیقی شعر نو، شعر نیمایی. از نظر استفاده از نماد هم شما می‌بینید که خود این چشتگاه و باران و ساحل و اینها همه از خودشون فراتر رفتن. نماد در واقع چیزیست که هم خودش باشد و هم چیزهای دیگر. فرقش با استعاره این بود که استعاره چیزیست که نماینده چیز دیگریست، خودش نیست، اما یک چیز هم فقط نمایندگی میکنه. یعنی وقتی بگید سرو قامت یا سرو روان، این سرو روان دیگه خود سرو نیست، چون خود سرو نمیتونه روان باشه. بنابراین سرو روان چیزیست که خودش نیست، چیز دیگریست، میشه استعاره، اما یک چیز دیگرست، نه این که هزار چیز دیگه. سرو روان فقط میتونه قامت محبوب باشه و سلام. اما وقتی که میگید قاصد روزان ابری دار و کی میرسد باران، باران اینجا هم خودشه، یعنی هم واقعا در فضای شمال مردم، گیاهان، باغها، میوه‌ها همه منتظر رسیدن بارون هم دیگه، مثلا زندگیشون با بارون میگذره. یه چشمشون به آسمونه، یه چشمشون به زمینه. چشمشون که به آسمونه هم برای همین زمینه، چشمشون که به زمینه هم برای منتظر آسمونه، یعنی همش یه چیزو باران رو منتظرن. بنابراین این سمبول خیلی قشنگیه که نیما انتخابش کرده، هم کاملا بومیه، هم باور مردمیه، هم همه دوستش دارن، یعنی کسی نیست که باران رو دوست نداشته باشه، یعنی یک سمبول جهانی هم میتونه باشه. به جز جاهایی که دیگه از بارون خسته شدن، فقط آفتاب دوست دارن، مثلا جاهایی مثل لندن برسونیم، یه ذره آفتاب که بیاد همه میرزن بیرون و میگن به بچه روز خوبیه. ما تعجب میکنیم که اینا مثلا چرا هی دارن میگن روز خوبیه، روز خوبیه، خوب روزا همه خوبن دیگه. منظورش اینه که امروز آفتابیه، یعنی دیگه مه و سرما و بارون و اینا نیست. پس اینجا باران رو به عنوان نماد بار و برکت و روشنی و عدالت و فیروزی و اینها برده. برخی از آدم ها دوست دارن یه ارجاع بیرونی برای آثار ادبی پیدا کنن، یا یک به اصطلاح ما به ازای بیرونی یه مصداق خارجی برشون پیدا کنن. و همین دلیل میگن شاید اشاره نیما در اینجا به انقلاب کشور شمالی ایران یعنی روسیه بوده که در اونجا انقلاب شده بود، انقلاب اکتبر پیروز شده بود و اونا مثلا به عدالت و باران و روشنی رسیده بودن و این میگه خوش آمد کشگاه من در جوار کشت همسایه، یعنی اگرچه ما همسایه هستیم ولی اونجا حاصلخیز اینجا خشکه. بعد دوباره چون که برادرش اونجا زندگی میکرد و گاهی برایش نامه مینوشت اینجا هم وضع چندان خوب نیست، مردم ناراضی هن از این انقلاب اکتبر، بدبختی ها همچنان هست، سوگواران در میان سوگواران یعنی انبوه سوگواران همچنان می نالند، تصویه های خونین استالینیستی هست، هر کسی یه ذره زده انقلاب باشه به سیبری تبعید میشه، اونجا بایستی کار اجباری بکنه، یخ بزنه، گرچه میگویند میگریند. اما ما نمیخوایم شعرها رو اینجوری معنا کنیم که حتما یک مصداق خارجی برش پیدا کنیم، برای که این شعر فراتر از زمان خودش و مکان خودش بایستی سفر بکنه و روزگارانی رو در نورده. اما اگر کسی هم بخواد اونجوری معنا کنم اشکالی نداره، دوست داره حتما یک برداشت اجتماعی و سیاسی، فقط شعرها رو اینجوری محدود میکنیم. اگه یادتون باشه گفتم شعرها ممکنه انگیزه های محدود و معینی داشته باشه ولی پس از چندی از انگیزه خودشون فراتر میرن، در واقع انگیخته از انگیزه جدا میشه و سفر دیگری رو در پیش میگیره که دیگه نمیشه همیشه محدودش کرد به اون انگیزه نخستین. کسی که مثلا خواب باشه وز وز مگسی بیدارش کنه، بلند شه ببینه چه هوای خوبیه، بعد یه نماز صبح هم بخونه، نمیشه گفت این عبادتش مگس‌آلوده، میشه گفت چون مگس بیدارش کرده. نه، اون انگیزه از انگیخته جداست. درسته این مگس بیدارش کرده، ممکنه مگس باعث الهام شعری شما بشه اما قرار نیست که اون شعر مگسی باشه. ها؟ گفت اگر انوری خواهد از کردگار که یک لحظه بی زای زحمت زیاد، مگس را پدید آورد روزگار که تا بر سر رای رحمت الی آخر. خب اونجا در مورد مگس گفته ولی شعر زیبایی گفته، اصلا وزوز مگس رو شما قبل از اینکه مگس وارد بشه میشنوید، قبل از اینکه مگس وارد صحنه بشه دیدید موسیقی شعر چارلی چاپلین رو وقتی که در میزنن اگه پشت در یه خانم باشه موسیقی طوری عوض میشه که شما میتونید بفهمید یه خانمی پشت در، اما اگه یه آقایی باشه درست مثل کوبه های در ما که اگه یه خانم میاد باعث این کوبه رو میزن که مردم میفهمیدن که یه خانم پشت دره، مثلا اگه بی حجابم برن یا حجابشون کم باشه مشکلی نداره، اما اگه اون میزدن حالا کسی نمیدونست دو تا رو قاطی میکردن. خب یه جوری دیگه اینجا موسیقی که کوک کرده برای ورود مگس کاملا صداش میاد قبل از اینکه خودش بیاد، که یک لحظه ریزای زحمت زیاد انوری بوده اون قرن ششم ولی از امروزی ها فرمالیست تره، امروزی هایی که ادعای فرمالیست و صورتگیرایی دارن و اداهای شاعرانه اونا اینا رو کهنه کرده بودن. یادتونه گفتن تاریخ خوندن و تاریخ ادبیات خوندن یه فوایدی داره که آدم خیال نمیکنه، ولی چندمی بار ناچار نمیشه اختراع بکنه، اختراع داره که صد بار مثلا دوچرخه اختراع شده دوباره بیاد بگیم برای دوچرخه اختراع کرده. خب اگه سوالی دارید بفرمایید. البته میشد نیما رو ادامه داد ولی میترسم خسته شده باشید. نه مفهوم میتونه باشه، به هر حال من چون داشتم روی صورت و موسیقی کار میکردیم گفتم ریخت شناسی رو داشتم میگفتم و تغییراتی که در تساوی مصرعها داره، چون میدونید موسیقی اگه یادتون باشه گفتم قرینه در مکان اگه قرار بگیره، تناسب در مکان قرار بگیره میگیمش قرینه، اگر قرینه در زمان باشه میگیمش وزن موسیقی، بنابراین اینا خیلی به هم نزدیکن. به قول گوته میگفت که موسیقی معماری در واقع معماری موسیقی منجمده، یعنی موسیقی رو اگر متبلور بکنن منجمدش بکنن میشه معماری. بنابراین بعضی از موسیقی ها رو شما با چشمتون میشنوید، بعضی از هارمونی ها رو، مثلا هارمونی رنگ ها، هارمونی اندازه ها، تناسب ها. پس اینجا هم چون بحث ما سر قرینه و موسیقی بود، به نظر رسید که می توانیم مثلا اگر تابلو نقاشی یک مرکز ثقل داشته باشیم که اطرافش کوه و درخت و گل و اینها طور چیزه شده باشن که در نهایت ترکیب تابلو متوازن و هماهنگ باشه، در اینجا هم یک جور هماهنگی بین کلمات شعر و موسیقی شعر نمیشه جدا کرد، لفظ رو از صورت بصریش، از ظاهر کلمه، از حتی قافیه هم یه مقدار از لذتش شنیداریه، یه مقدارش دیداریه، یعنی خود هماهنگی کلمات قافیه هم برای شما زیباست، همش شنیداری نیست، اگرچه بیشترش شنیداریه، لذت قافیه بیشترش شنیداریه. برای همینه که شما ممکنه کلماتی رو که در عربی مخارج گوناگون داشته باشن در فارسی هم مخرج باشن با هم قافیه بکنید، مثلا زاد رو با ز در زبان فارسی هیچ مشکلی ایجاد نمیشه، هجینی رو با ه دو چش قافیه بکنید کسی متوجه نمیشه، فقط صورت بصریش یه مقداری، صورت دیداریش به اصطلاح یه مقداری ممکنه ناهماهنگ بنماید، اون هم کم کم عادت میکنید، اشکالی نداره. بله جانم. دو گونه معنا داره. ببینید آخه بعضی از مفاهیم دچار سوء تفاهم شدن، یادتون هست گفتم یکی از ویژگی‌های دوره گذار اینه که ما اصطلاحات رو در معانی بسیار متفاوت به کار می‌گیریم. یکی از اون معانی که در جایگاه خودش به کار گرفته نشد همین معناگریزیه، در واقع اصلش ایجاد چند معنایی بوده، تکثر معنا بوده، صداهای گوناگون بوده، نه معنی بی‌معنایی. برای که کلمه رو هر کاریش بکنی مثل دروی یه سکه نمیشه لفظ رو از معنی جدا کرد. صاحب تبریزی میگه لفظ و معنی را به تیغ از یک دیگر نتوان برید، یعنی لفظ و معنی رو نمیشه وسطش یه تیغی کشید، همچنان که دروی یک اسکناس رو شما نمیتونید بگید این ورشو شما بردار این ورشو من ببرم، حتی اگر از وسط دستش کنید بازم اسکناس به در نمیخواد، مثلا بگید این 100 تومن 50 تومن شو شما بگید 50 تومن شو نمیشه. بنابراین لفظ و معنی اینجوری به هم یکی هستن. پس اصولا ادعای این که ما اثر هنری بی معنی بگیم ممکن است قصد بکنیم. شاعری بود متخلص به هدایت که این شاعر چون میدونید خیلی ها پنج گنج نظامی رو تقلید کردن، یعنی اون خسرو شیرین داشت اینا شیر به خسرو داشتن، اون مثلا لیلی مجنون داشت مجنون لیلی درست کردن، یک شاعری هم بود اومد به پادشاه گفت که من یه خمسه میسازم به اسم خمسه مهمله، یعنی هیچ کدوم از این پنج گنج من معنی نداشته باشن، شرط بست با شاعر با پادشاه، گفت من 5 گنج میسازم درست در همون وزن و قافیه، مثلا اسرار بر همون وزن، فراز و شیرین بر همون وزن، لیلی و مجنون بر همون وزن، هفت پیکر بر همون وزن، همینجور. پادشاه قبول کرد به شرط اینکه در ازای هر بیت بی‌معنی مثلا یک درهم یه چیزی بهش بده، در ازای هر بیت معنی داری یک دندونشو بکشه. اینم قبول کرد، قبول کرد و یه خمسه مهمله گفت که هنوز بقایای اون هست در کتابخونه ها، شما اگه برید میتونید پیداش کنید. اگر عاقلی بخیه بر مو مزن، بجز پنبه بر نعل آهو مزن، که نعل از تحمل مربا شود، به صبر آسیا کهنه حلوا شود. همینجوری گفته بود و یک عالم خمسه گفت، مجنون لیلی، لیلی مجنون، فرهاد شیرین، فلان. آخرش چند تا از دندوناشو از دست داد، یعنی بالاخره تونستن چند تا معنیدار توش پیدا کنن، نتونسته بود که همه رو بی‌معنی بگه. یعنی چی؟ یعنی ما حتی اگه بکوشیم هم که بی‌معنی بگیم بالاخره بله اینا همه رو داشتیم و نمونه هاشو الان اگه جایزه بدن خیلی ها دندوناشون کشیده میشه، خیلی ها جایزه های فراهم میبرن. بعد عرض کنم خدمت شما، این که شما میفرمایید آثار بی‌معنی، در واقع یک معنی چنین چیزی ممکن نیست. یعنی شما اگر نخواهید معنی داشته باشه، بالاخره کلمات معنی دارن و کنار هم نشوندن کلمات هم معنا می‌یابد. و بعد هم راه به جایی نبرد، برای اینکه ما هم دادایست ها رو داشتیم که میکوشیدن شعر بی‌معنی بگن، هم طرفداران شعر انتزاعی رو داشتیم که میکوشیدن شعر رو تبدیل به موسیقی محض بکنن، یعنی مثل موسیقی که هیچ محتوایی نداره شعر هم همینجور باشه. اما نه دادایست ها به جایی رسیدن، نه شاعران پیرو به شعر انتزاعی به جایی رسیدن. از دل دادایزم یه مکتب درست حسابی در اومد به نام سورئالیسم، که اون هم چون معنی داره ولی معانی واقعی و فراواقعی رو به هم میآمیزد، بیداری و واقعی، خواب و رویا و خیال رو با هم میآمیزد و جهانی فراواقعی در واقع ارائه میکنه در اثر ادبی و هنریش، که توی فیلم مثلا بونوئل، توی نقاشی مثلا سالوادور دالی و نقاشای دیگه رنو مگریت مثلا، اتفاق خیلی هم نقاشی های زیبایی دارن. در نقاشی و فیلم موفق تر بودن تا در شعر و رمان و ژانرهای دیگر ادبی. اگر فرمایش دارید بفرمایید. نقاشی سورئالیستی، انتزاعی هم تقریبا موفق شدن، برای اینکه رنگ به تنهایی خودش یه اثر میذاره رو آدم، یه اثر حسی میذاره. فقط اونایی که به دنبال معنی هستن خیلی سیراب نمیشن، ولی اونایی که زیبایی رو دنبالش میگردن و حس رو، ممکنه در یه تابلو انتزاعی هم اون نیازشون برآورده بشه. و همین دلیل شما میبینید خیلی از نقاشی سهراب سپهری انتزاعیه، یعنی فقط چند تا رنگی گذاشته کنار هم دیگه که از مجموعه اینها یک زیبایی و یک نمای حس انگیزی پدید میاد. میخواستن با کلمات هم همین کارو بکنن، یعنی بگن که ما شعر بگوییم که موسیقی محض باشه، کلمات فقط به خاطر موسیقیشون، ولی موفق نشدن. حتی شعرهایی بودن که میگفتن اصوات به نظر من رنگ دارن، مثلا فرض کنیم آی رنگی داره، اوی رنگی داره، ای رنگی داره، حالا تصوراتشون بود یا توهماتشون بود یا واقعا در نظر اونا چنین بود، اما نتونستن شعر انتزاعی بگن. بعدن به تبدیل به مکاتب دیگری مثل ابستراکسیون یا در واقع شعر کانکریت، شعر کانکریت شعرهای تصویری هستند. مثلا کلمات یه جوری میشینن که یه تصویری از اون شعر حاصل میشه، مثل برخی از شعرهای خانم دکتر صفارزاده یا برخی از شعرهای آپولینر که به زبان فرنگی گفته ولی کلمات رو طوری چیده که درست مثل موشحات خودمون که مشجر داشتن، متیر داشتن، یعنی کلمات رو در یه قصیده طوری قرار میدادن که وقتی اون کلمات رو کنار هم قرار میدادن یه شجره‌ای درست میشد، میگفتن مشجر، یا یه پرنده‌ای درست میشد، میگفتن متیر، یعنی طیر. همه این بازی‌ها رو در آوردن و اینا دیگه خیلی کهنه است که حالا ما داریم اداشون رو در میاریم. خب دیگه کسی سوالی داره؟ دعوا هنوز ادامه داره و هنوز نرسیدن به این که بالاخره ادبیات ادبیات در این شگرد هاست. اگه اینجوره این شگرد ها توی نثر هم هست، تو زبان محاوره هم هست، مثلا میگیم که دلم شکست، شعر دیگه، یعنی تشبیه شده به صورت پنهان به یک شیشه، به یک بلور، پس همین شعر گفتن. در این حال میگیم توی شعری خیلی معمولی حرف داره. مثلا شما اگه این مصرع فروغ رو در بیارید از شعرش، میگه من سردم هست، این کجاش شعره؟ صبح تا شب ما کنار بخاری میشستیم، میگه من سردم هست، این شعر شد؟ بنابراین چیه پس ادبیات ادبیات؟ آیا این صنایع هست؟ آیا وزن و قافیه هست؟ اگر وزن و قافیه هست، خب خیلی از علوم رو میشه با وزن و قافیه به نظم داره برد. شگرد ها هم که تو زبان محاوره هم هستن، میگیم به صورت باد برای یه نون بگیر بیار، تشبیه دیگه قشنگی هم هست. میگیم لوبیای چشم بلبلی، چقدر تشبیه قشنگیه. ولی از بسی گفتیم اصلا یادمون رفته که این یه تشبیه دوست، از بس که تکرار شده استعاره ها در اثر تکرار تبدیل به لغاتی میشن که تو لغت معنی باید برن. کم کم ممکنه شما تو لغت معنی هم دیگه این معنی رو پیدا بکنید، درسته که اولش استعاره بوده، خیلی هم زیبا بوده، خیلی هم شاعرانه بوده. به همین دلیل ادبیات ادبیات رو نمیشود معین کرد که دقیقاً از چی داریم. اگه میفهمیدیم که همون فرمولش میدادیم، حتما اینجوریه، یعنی حتما ارتباط تنگاتنگی دارن صورت و محتوا. و اون دفعه گفتم ما از پیوند ارگانیک یا اندامی سخن میگیم در پیوند فرم و محتوا، و نه پیوند ساختمانی یا مکانیکی مثل ماشین پیچ و مهرش کنار هم دیگه بذاریم درست میشه. خب خسته نباشید.